أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله 71 عروه بود. در مسئله 71 عروه عبارت صاحب عروه این بود که اداء الدین من المعونه، اداء الدین من المعونه اذا کان فی عام حصول ربع او کان سابقا، این معونه مال عام حصول ربع بود، معونه داشتیم مال همین الان، مال همین امسال براش دین گرفته بودی، قرض گرفته بودی، دین اومد به گردنت، مال همین امسال بود، سود به دست آوردی، برین دین رو ادا کنیم، اشکال نداره. یا اینکه سابق باشه، معونه مال سال پیشتون بود، سال بعد درآمدی به دستتون میاد، اینجا هم اشکالی نداره، ادا دین من المعونه، متى یه قید میزنن صاحب عروه، فهمن؟ لیکن لم یتمکن من ادائهی الی عام حصول الربع، تمکن از ادا نداشتی. و اذا لم یعد دینه، وقتی دینش رو ادا نکرد تا اینکه انقضى العام، فل عهد اخراج الخمس اولا، اگر دین رو ادا نکرد تا اینکه سال منقضی شد، اینجا احتیاطاً باید خمسش رو بدی، باید بری دین ادا کنی. این فرمایش صاحب بود. گفتیم بحث ما تو دو تا قالبه، یک دیون عرفیه، دو دیون شرعیه، درسته؟ الان بحث ما فعلا تو دیون عرفیه است. گفتیم دیون دو قسمه دیگه، یه دینیه که دیون عرفیه است، یه دیون شرعیه است که عروش جنایات و دیات و نذرها و کفارات هم از این دیون شرعیه حساب کردیم. مبحث اول و کامل گذروندیم. مبحث اول این بود، قرض گرفته بودید برای معونه، برای خرج معونه لازم زندگیتون، برای شأنتون، قرض برای این بوده، اداش کردید از ربح همون عامی که توش استدانه کردید، قرض گرفتید همون سالی که توش قرض گرفتید، عام استدانه، عامی که توش این دین اومد رو گردن شما و قرض گرفتی، تو همون سال با سود همون سال اومدی دین رو ادا کردی. این مطلب اول ما بود، مبحث اول ما بود، کاملا گذشت. نظریه آقای خونیو خوندیم، نظریه دیگه ای بود از آقای فیاض که ردش کردیم، یه نظریه احتیاطی هم بود، مثل آقای فیاض اون احتیاط کرده بودن، اونم گذشت. نکته ای داشت که اونم خلاصه گذشت توی مبحث. مبحث دوم خیلی دقت کنین، الان بحث ما تو مبحث دومه، اینه که دینی که شما گرفتی برای غیر معونه بوده، رفتی یه چیزی هوسی خریدی، دین برای معونه نبوده، یه چیزی خریدی نگهداری مثلا برای خودت، اما معونه شما نبود، اسب خریده بره اسبواری کنه، حالا شأنش هم نیست، حالا دیالای خوی مثال اسب زدن، یا آقا رفته اسب خریده برای ما، خواسته بریم ماشین بخریم برای زن و بچه، رفته اسب خریده، حالا اینکه ماشین داشته، خب اینم مثال های خوی، الدین لغیر المعونه، از چی میخواد این دین رو ادا کنه؟ اداش از ربح عام استدانه است، میخواد از سود همون سالی که توش این دین به گردنش اومد و قرض گرفت استدانه تحقق پیدا کرد، از سود همون موقع بیاد بده. خب مرحوم آقای خویی یه تفصیلی رو ذکر کردن، ما میگیم تعبیر اینه، اکثر اعلام تو اینجا نظرشون اینه، ما هم نظرمون گفتیم همینه، درست همین حرفه، که بیاد انسان اینو بگه که وقتی که استدانه صورت گرفت و چیزی رو که از معونش نیست خرید، این یا هنوز باقیه یا تلف شده، مثل همین مثال اسب که الان گفتیم، اگر باقیه، وقتی که شما میدی پولو میدی بابتش، اینو نمیان بگن اداء الدین من المعونه، اصل این اسبه رو برای غیر معونه خریده بودی، قرض گرفتی خریدی یا به صورت دین صورت گرفت، مثل معامله کلی، درست؟ حالا که میخوای بری اداء دین بکنی انگار داری میری پولشو میدی، اینو یادتون باشه، ولی از دیگری هم گرفتی اما انگار پول اونو داری میدی، این اداء دین حساب نمیشه به اون معنا. این کندهو چیه؟ اداء ثمنشه، چون مال همین امساله دیگه، مال همین امساله، این مثل اداء ثمنه. حتی عرض کردم تو معاملات کلی هم خیلی پیش میاد، خونه اضافه میره میخره، به ذمه میخره، بعد میره اداء دینش میکنه، دین میاد تو گردنش دیگه، میره پولشو میده، اینم اداء دینه. شو میگه اداء دین من المعونه اضافی بوده، نمیتونی که بگه اداء دین اینجا من المعونه، درسته؟ این مو اگر موجود بوده باشه یعنی کنده او داره میره پول اون اسبه رو میده، یعنی به تعبیری که آقای خویی فرمودن یعنی ربحش رو تبدیل کرد به یک ربح دیگر، رب تبدیل شد به ربحی دیگر، سود دستتون اومده بود 10 میلیون، رفتیم باهاش یه مثلا اسب خریدیم، البته ببخشید 100 میلیون پول اسب رو حساب کنیم، بلکه میلیارد، یعنی رفتی این پول با این سودی که دستتون مونده بود به جایی که آخر سال برید خمسشو بدید، رفتی تبدیلش کردید به یه فلس، درسته نه؟ حالا این 100 میلیونتون یا 1 میلیاردتون که رفتید باهاش یه اسب خریدید، درست؟ که انهو سود امسال شما رو دیگه آخر سال نمیگن 100 میلیون بوده یا 1 میلیارد بوده، میگن این اسب سود آخر سالتونه، درسته؟ حالا آخر سال شما این اسب رو بعد خمسشو بدی به هر قیمتی که هست، یه وقت قیمت اسب بالاترم شد، شد 2 میلیارد، برو 2 میلیارد خمسشو بده، یه وقت شد 800 میلیون، 800 میلیون دیگه الان خمس منتقل میشه رو چی؟ رو فرس. فرس سود امسال شماست، سودتونه. مثل کسی که تو وسط سال هی میرفت عوض میکرد، یه چیز میخرید میفروخت، تاجه چطور خرید و فروش میکرد؟ جایز بود بچه وسط سال خرید و فروش کردن، ربح رو تبدیل کنه به یک چیزی جایزه، درست یا نه؟ با ربح خرید و فروش داره میکنه دیگه، اینجا هم همینجور. پس اگر موجود بوده باشه وقتی که این پولو میدی بابت دینت نسبت به فرس، این پولی که ربح شماست تبدیل میشه به فرس، الان فرس ربح شماست، خمسشو برو بده. اما اگر فرس تلف بشه دیگه، اینجا صحبت از این نیستش که شما این پولو داری میدی که به ازای این پول فرس بشه ربح شما، مرد. اگه داری دین این پولو میری میدی برای اینکه گوشه زندان نندازنید، یه دین اومده رو گردنید، میگه عجب غلطی کردم رفتم این اسبو خریدم، اسبر خریدم مرد، حالا دینش افتاده رو گردنم، اگه چکم و پاس نکنم میبرنم گوشه زندان. ببین این اداء الدین من المعونه اینجا میاد، درسته نه؟ برای اینکه زندان نری، برای اینکه زندگی الان یه ثقل سنگین اومده رو گوشش دیگه، اینجوری نیستش که اینو تبدیل باشده باشه به فرس. پس اینجا باید تفصیل داد، اگه موجود باشه رپ شما شد فرس، موجود نشده باشه تلف شده باشه، یه دینی الان رو گردن شماست، باید بری ادا بکن، از نون شبت هم واجب تره، ولی میبرن زندان، آبروت هم میبرن، درسته نه؟ پس اینجا ادا دین من المعونه هست، این تفصیل آقای خویی. حالا وسط کار یه نکته مهم پیش اومده، من این دینی خیلی دقت کنید، رو گردنم بود دین، رو گردنم بود به ازای این اسبه، بعد میرفتم میدادم، نرفتم بدم، گفتم این اسبه رو 100 تومن خریدم، 100 میلیون رو میذارم کنار تو اینجا که باش برم دینم رو ادا کنم، حالا نرفتم ادا کنم، سال خمسی میرسید وارد سال دوم شدم، تکلیف من چی؟ شما بفهمید تکلیف من چیه؟ علما تکلیف من الان چیه؟ حالا اصلا مسئله الان چیه؟ میخوایم اینو بگیم، ببینید الان یه پولی 100 میلیون گذاشتم کنار بابت دینم، که اون دین این 100 میلیون مال سال قبله، با مال سال بعدی نیست، مال سال بعدی نیست، از خود همون سالی که این دین اومد رو گردن من باشه، این 100 میلیون دادم این اسبو خریدم، از همون پول امسال گذاشته بودم کنار که ادا دین بکنم، وقتی ادا دین کردم میله پی من تبدیل میشد به فرض، اما نکردم. سال خمسی رسید، وارد سال بعد شدم، این پول دست من اومده. اون اسباب مثلا فرض کنید که 500 هزار خریده بودم، حالا شده 1 میلیون. مثلا فرض کنید 5 میلیون خریده بودم، حالا شده 10 میلیون. حالا مثال علیکی سلام علیکم. اینجا الان تکلیف من چیه؟ آیا خمس میاد رو این پول پودرب، یا این که خمس رو پودرب نمیاد، خمس میخوره به اون فرس؟ سلام علیکم حیاکم. به کدومی که از اینا خمس میگیره؟ مرموم های خویی تعبیرشون اینه، اگر فرس مود اصلا اشاره نمی کنن که اون ربه بهش خمس تعلق میگیره، به این اشاره نمی کنن. در که مسئله را اگه شما با بیاید بیان کنید، بعد چی بیاد بگید؟ پول نداد، مقابلش هم مدیونه، اما این دهی که به ازای معونه نبوده که، درسته نه؟ این دهی به ازای یه چیز اضافی بوده که خریده. قاعدش اینه، فقط این عبارتهای خویی یه ناقصی داره توش مطلب، و بعد بگیم چی منظورتونه. ایشون اومدن گفتن که این فرسو ببین قیمتش چقدره، نگفتن اون پول ربح رو که بابت دین بعد میدادی اما ندادی دستت مون خمسشو برو بده، اینو بعد میگفتن. اگه گفته بودن مسئله حل بود. همینجور اومدن چی میگن؟ میگن که این فرسی که مثلا شما خریدی مثلا 50 میلیون، حالا شده 100 میلیون، قیمتش بالا رفته، بعد این فرس قیمتش بالا رفته، اون 50 میلیونش که به ازاش مدیونی هنو پودشو ندادی، درست؟ اون 50 میلیونی که اضافه شده قیمتش، اونو برو خمسشو بده. خب میگیم الان این 50 میلیون فرسته رو که گفتید من بهش خمس نمیگیره چون به ازاش مدیونم، حکم اون پوله که دستم مونده چیه؟ حرف آقای خویی بعد این بوده باشه، یعنی رو قاعده بعد این رو بگن، بیاد اون ربه رو که بعد خمسشو میدادی دیگه، درسته نه؟ چون باش ادایده نکردی، دینم برای معونت نبود، پس صدق فایده برش میکنه، قاعده اینه. یعنی حرفای خویی مکمل میخواد، این مکملی که بیاریم مسئله حله. لذا تو اون بحث ملاحظه اولا اشاره کردیم به این مکمل که اگر بخواید بگید که به اون ربح هم خمس تعلق نمیگیره، به اون فرس هم، به 50 میلیونش مثلا بابت این که مثلا فرض کنید که شما به ازایش مدیونی خمس تعلق نگیره، این که نمیشه که، مثل این که یه امری دوباره استثناء بشه، نه به این خمس بگیره نه به اون، که نمیشه که. پس وقتی میگن به فرس خمس نمیگیره، طبیعتا به اون پوده ای که مونده بوده برای ادای دین این فرسه بوده، به اون بعد بگن خمس میگیره. این قاعده است. اون پولی که کنار گذاشته بودم دین فرس رو بدم، ربح سال قبلم بود، اگر خمس، اگر اونو به عنوان دین فرس داده بودم، ربح من تبدیل میشد به این فرس، ربح من میشد این فرس، ندادم بعد خمسون ربح رو بدن، درست؟ حالا که خمسشو، خمس اون ربح من دادم، این فرسه دیگه دوباره به خودش که خمس نمیگیره که، چون خمسون ربح رو دادم، این فرسه هنوز پولشو چیه؟ ادا نکردم. نصف قیمتش 50 بوده الان شده 100، اون 50 میلیونه رو که قیمتشو ادا نکردم هنوز، بله نسبت به فرسی که خریدم 50 میلیون سود بردم، قیمت فرس شده 100 میلیون، آخه خود میگن اون 50 میلیون که قیمتش اضافه شده رو برو خمسشو بده، رو حسابم هست. منتها این قید رو حتما باید بزنن، این نسبت به این فرس که این فرس موجود باشه. اما اگر فرس تلف شده، پولو گذاشتم برم ادای دین بکنم، خیلی دقت کنیم، پولو گذاشتم باش ادای دین بکنم، دینم رو گردن من اومده بود، ادای دین نکردم، فرسم مرد، دینم رو گردن منه، اینجا چیکار کنیم؟ آیا مثل مسئله قبلی بیایم بگیم که این دین رو گردن منه و چون رو گردن منه یه خمس نداره، ادای دین من المعونه؟ آقای خویی میفهمن نه دیگه، اینجا ما این حرف رو نمیزنیم. حرف آقای خویی چیه؟ آقای خویی اینجا میفهمن چون این فرس تلف شده و برای معونه هم نبوده، شما پول دستت گرفتی، این پول هم مربوطه به یه تجارت دیگه ایه، سر سال خمسی هم گرسید که دینتو ادا نکردی که، درسته؟ دین رو ادا نکردی، دینم برای معونه نبود. ایشون میفهمن این پول، این 100 میلیون، خیلی دقت کنید، این 100 میلیون رو گذاشتید کنار، 100 میلیونی که گذاشتید کنار خمس بهش تعلق پیدا میکنه، هیچ شک و شبهه‌ای هم نیست. اون دینی هم که به گردن شما تیش رفتی به تجارتتون نداره، تجارتتون مگه سود نکرده؟ درسته یا نه؟ خرجتون معونه هم که نکردی که، میخواستی بذاری برای اون کاری که غیر معونه بود که فرس بود، که فرس هم مرد، یه دینی فقط رو گردنت اومد، دین رو گردنت اومده، اشکالی نداره. این دین هیچ ربطی به تجارت شما نداره، یه دینی از جای دیگه اومده رو گردن شما، از ناحیه خرید فرس. ببینید عبارت آقای خویی، این حرف ما قبول نداریم. اول حرف آقای خویی بخونیم، بعد ببینیم اشکال بهش وارد هست یا نه. ان کان الفرس مثلا تالفه، این فرض تالف بودن، و لم یعد دینه، دینش هم ادا نکرد، حتی مزد سنه، 100 میلیون بدهکار بودن بابت اینکه این اسبو خریدن، اسب مرد، دین رو گردن من اومده، تو طول سال ادا نکردن، تو طول سال ادا نکردن، آیا استثناء میشه این پولی که تو دستم هست؟ کما کانه استثناء دین للمعونه، دینی که برای معونه بوده استثناء میکردیم، اما اینجا دین برای معونه نیست. آیا اینجایی که دین برای معونه نیست بازم بیایم استثناء کنیم؟ دین برای معونه نبوده. ایشون میفهمن اینجا اشکاله، اونجایی که دین برای معونه بود ما گفتیم استثناء میشه، اونجا دین برای معونه نبوده، رفتی اسب خریدی، پولت هم که نرفتی بدی که، درست یا نه؟ دینه تو که نرفته بودی وسط سال بری ادا کنی که، فرس هم مرد و تلف شد، شما که نرفتی دینه ادا کنی، این تجارت یه سود داده، خمس بهش میگیره، اون یه دینیه که رو گردن شما آمده. ببینید حرف آقای خویی اینه، استثناء مشکل اون جدا، بعدم نمیان فقط به عنوان اشکالی که احتیاط بوده باشه، با نه میگن نظرن به این که تلف این مال خارجی مال خارجی الاجنبی ان تجاره، این تلف این مال خارجی که اجنبی از تجارت، منافات نداره با صدق ربح در تجارتی که اون موضوع وجوب خمسه. شما اینجا صدق ربح داری در تجارت، موضوع وجوب خمس صدق ربح سمدنی کن، فقط ربح فی تجارتهی و فضل عن معونته، تو تجارت هم سود بردم، این آقا تو تجارت سود برده، و فضل عن معونته، و ان کان فی عین الحال قد وردت علیه خسارت خارجیه، اما چه جوری اجنبی ان تلک تجارت، این خسارت خارجی اجنبی از این تجارته، فاستثناء هذا الدین کما ثبت فی المعونه، استثناء این دین که قبلا تو معونه ما گفتیم استثناء میشه، به دعوای این که لم یربح او علا تدبیر صدق، لا یستقل فاضل علی المعونه غیر وجیه فی المقام، این دینو که ما تو معونه ما میومدیم میگفتیم که آقا اینجا سود نکرده، اما بخوایم اینجا این دینو استثناء بکنیم، این غیر وجیه فی المقام، این دیگه وجیه نیست. چرا؟ تو جایی که دین برای معونه بود وجیه بود، میگفت آقا من 100 میلیون خرج امسال هم کردم اونجایی که تو معونه بود، بعد درآمد امسال هم 100 میلیون بوده، در حقیقت من سودی نکردم، 100 میلیونی که در آوردم خرج خوراک زن و بچه‌م شده، اینجا عرف میگه تو سود نکردی، درسته یا نه؟ ولی هنوز نرفته ادای دینشو بکنه، اما اون 100 میلیون دینی که اومد رو گردنش برای چی بود؟ برای معونه امسال زن و بچه‌ش بود، اونجا عرف میگفت اینجا فایده‌ای نبردی، گفتن این کار به دردت نمیخوره، این شغل رو ولش کن، برو یه شغل دیگه واکن، زندگی تو با این شغل نمیتونی به چرخونی به زور میچرخونی، 100 میلیون در آوردی، 100 میلیون هم معونت بوده، چیزی که دستت نمیاد بخوای پس بعد یه چیزی اضافه کنی به زندگیت، نمیتونه، نمیتونی، دخل و خرجت با هم به زور برابر شد، سودی نبردی، درسته نه؟ این 100 میلیون هم بعد بدی بابت اونجا، این مال جایی که دین برای معونه بود، عرف میگفت هیچ فایده نبردی، اما اینجا نه، اینجوری نیست، اینجا شما میگه یه خسارت خارجی بود، ربطی به معونه من نداشت، ولی من 100 میلیون سودم رو برده بودم، درست؟ آخه خوی حرفشون اینه، تو اینجا گفت نمیگه تو این شغل به درد نمیخوره، میگه خیلی خوب شغلی هم هست، 100 میلیون در آوردی، اما متاسفانه علل اسف یه بی احتیاطی کردی، رفتی یه اسب خریدی اونم مرد، 100 میلیون خسارت بهت وارد شد، اما شغلت درآمدزا بود، هم مأمونت رو باز چرخوندی 100 میلیون هم به دست آوردی، درسته نه؟ عرف اینو میگه، عرف اینجا میگه تجارت کردی، خوب تجارتی هم هست. تجارتت سود داشت، صدق عنوان فایده توش هست، درسته نه؟ ببین حرف آقای خویی خیلی دقیقه با، ولی ما حالا بعد قبول نمی کنیم، اما حرف آقای خویی نه، تو اینجا شما صدق فایده داری، توی این شغلت داری چی میگیم؟ شغلم خوب شغلیه، 100 میلیون درآمد داشتم، چون 100 میلیون درآمد داشتم حالا یه خسارت خارجی اتفاقا پیش اومد، اما شغلت رها نکن چون 100 میلیون درآمد داشتی، درسته یا نه؟ درسته؟ این است لما عرفت من عدم ارتباط خسارت الخارجه به صدق رفی هاز تجاره، اون خسارت خارجی ربطی به این نداره، فنها نظیر و زمان عبد دیت ثابت فی حقه، ممکنه یه جا زامنه یه کسی بشم یا یه دیهی ثابت بشه بر حق من که ناشی از اطلاف مال یک شخصیه، یا زدی سر یکی رو شکوندی کسر رأسه ای و نحو ذلک، در چه مسئله؟ در این که اگر لو افرغ ذمته و صرف الرب فیما اشتغلت به ذمه فهوبه، اگر بیای ذمه خودتو فارغ کنی فهوبه، خیلی هم خوبه، و یعد دو هینیزن من المعونه، اگه میرفتی میدادی اون ذمه خودتو فارغ میکردی بعد فهوبه، یعنی چی؟ یعنی که هیچ اشکالی نداشت و خرج کرده بودی در معونه و وقع فی محله، واقعا یه دینی به گردنت اومده بود، چرا؟ چون احتیاج داره انسان، احتیاج الانسان الى تفریق ذمتهی که احتیاجهی الى المأکل و الملبس و نحو ذلک، اما لو لم یفعل و بقیه عنده الرب، اگر انجام ندی و رب به گردنت بمونه حتی مزت السنه به حیث صدق انه ربه و فضل عن المعونه، سود بردی و زائد بر معونه زندگیتم بوده، چرا؟ چون صرف در معونه نکردی، اینجا بچه بله که خمسلن حاله و این ازن حال تقدیر، حالش مثل حال چیه؟ حالش مثل حال تقدیره، تو حال تقدیر چی میگفتن؟ گفتن خمس داره، ایشون گفتن خمس داره، ما میگفتن خمس نداره، این فرمایش آقای خویی. ببینید انصافا از جهت این که من شغل رو بخوام در نظر بگیرم، شغل من 100 میلیون سود رو داده، زائد بر معونه ماست، ولی کن یه نکته رو بعد با آقای خویی گفت، اصل حرفشون حرف خوبیه، فرق داره تا اون مورد قبلی، یه وقتی شغلیه که سودی که کرده به اندازه دخل، یعنی دخلش به اندازه خرجش بوده، در حقیقت سودی نکرده، تو مورد قبلی اینجور بود، اما اینجا این دخلش بیشتر از خرجش بوده، 100 میلیون اضافه تر آورده، این حرف های خویی درست، ولی که ما یه حرف داریم، ما یه معونه هایی داریم گاهی وقتا اتفاقی رو گردن انسان میاد، درست غیر از اون معونه که مربوط به خرج زندگیه، آه خویی درست این شغل خوب شغلیه، اما وقتی من یک معونه ای داشته باشم اتفاقی به گردن من اومد، اون فرسه معونه من نبود، اما وقتی تلف شد اون دینی که اومد رو گردن من، این اداش معونه من هست یا نه؟ این معونه من هست یا نه؟ یعنی جزء بار زندگی من هست یا نه؟ ثقل زندگی من هست یا نه؟ یه معونه ای به گردنم افتاد، این نیست فقط یه خسارت خارجی ای بوده باشه که هیچ ربطی به زندگی من نداشته باشه، یه معونه یه رو گردن من افتاده، مثل که فرض کنید من مریض بشم، درسته یا نه؟ یه دفعه معونه میفته رو گردنم، ربطی هم به تجارتم نداره، درسته یا نه؟ تجارتم خیلی خوب بوده، خرج زندگی زن و بچه‌مون در می آوردم، 100 میلیونم سود میکردم، حالا یه اتفاقی یخ مریض شدم مجبور شدم 100 میلیون خرج کنم، درسته یا نه؟ یه معونه رو گردنم افتاد، اینم که اسب مرد دینش رو گردن من افتاد، مثل اون معونه هست که رو گردن من افتاده، اتفاقا گاهی وقتا تو عمر انسان یه اتفاقات اینجوری میفته، یه معونه رو گردن میفته، آیا معونه هست یا نیست؟ ما سوال اون از آقای خویی، درسته که اون پول و اون دین به خاطر غیر معونه بود، درست؟ اما وقتی فرس مرد شما که قبول داشتید این معونه است، وقتی قبول داشتید معونه است، آقا این همون مسئله میشه، معونه ای به گردن من افتاده الان، ذمه من گیره، مدیونم، اگه این پولو ندم میرم تو زندان. این 100 میلیون رو باید بذارم بابت معونه خودم، معونه من یک خرج اتفاقی توش پیش اومده، این جزء معونه منه. اگه بگیم جزء معونه نیست، باید بگیم بعد هیچ ربطی به اون تجارت نداره. درست واقعا هم مگه خرج زن و بچه‌تون ربطی به تجارت داشت؟ معونه تحصیل ربو که نمیگفتیم که ربطی به تجارت داره، معونه خرج زندگی شما بود، معونه معاش بود. گاهی وقتا تو معونه معاش یه اتفاقی افتاده، رفتی اسبی خریدی که اون بشه سود شما، اسب مرده یه دینی افتاده رو گردن شما، این معونه است. وقتی که معونه شد، شما اون پولی که به دست آوردی بعد اینو بگی، بگی آخر سال میگه خوب شغلی بود، اما علالاسف یه اتفاقاتی برام افتاد، امسال سود نبردم. درست یا نه؟ درست یا نه؟ اگه هم رفته بودی ادا میکردی همینو میگفتی دیگه، میگفتی امسال سود نکردم، اتفاق افتاد، یک دینی به گردن من اومد در اثر یه واقعه، حالا مردن فرس باشه یا اتفاق دیگه، یه دینی به گردن من آمد در اثر اینکه این دین اومد رو گردن من، من چیه؟ امسال سود نبردم. این اطلاق میشه. پس ما باید اینو توجه بکنیم، نباید این حرفو بزنیم سای خویی که فرمود این خسارت خارجیه ارتباطی به صدق رب در این تجارت نداره. مگه شما تجارت رو فی نفسه میخوای در نظر بگیری، معونه زندگی رو نمیخوای در نظر بگیری؟ و مگه میخوای تو معونه زندگی فقط خرج مثلا اکل و شرب و ملبس و اینا رو بخوای در نظر بگیری؟ نه، اهمه، معونه اهمه، خودتون هم اینو قبول دارین. این که ربطی به تجارت نداره مسلمه، اکل و شرب من هم ربطی به تجارت نداره، اما معونه منه. وقتی اون دینم اومد رو گردن من، ولو برای فرس بود، ابتدا که فرس بود اون فرس میشد ربح من، اما حالا که فرس مرد این شد یه دینی به گردن من که ادایش از معونه است، بار زندگی منه، باید برم ادا کنم. اینم که شما قبول داری که. پس نتیجه امر اینه که بعد بگیم که مثل همون مسئله قبلی های خویی، چطور تو اونجا تو مسئله قبلی شما دین برا معونه بود گفتید میگن سود نکردم، اینجا هم این بنده خدا آخر سال میگه شغل خوبی بود، درآمدزایی خوبی داشت، اما امسال اتفاقا من سود نکردم. چرا؟ چون دین رو گردنم اومد، اتفاقا یه دینی اومد رو گردنم که معونمه، این 100 میلیون رو گذاشتم اون دین رو ادا کنم، پس سودی نکردم. کما این که اگر من واقعا این کار رو انجام داده بودم تو اون فرضی که دخل و خرجم با هم مساوی بود، 100 میلیون سود آورده بودم، وقتی به هم میگن که چرا سود کردی یا نه، چون 100 میلیون خرج در معونه کردم، میگم آقا سود نکردم امسال. میشه کسی بیاد بگه تو دروغ میگی، تو 100 میلیون سود کردی خرج زندگی تو زده بچه تو، پس از کجا در آوردی؟ میگه درسته، این که میگم سود نکردم منظور اینه که اون 100 میلیونی که از این شغل در آوردم خرج زن و بچه‌م شد، بعد اینکه من اونم رو مصرف کردم دیگه چیزی دستم نمیمونه، این معناش اینه که سود نکردم. والله خود تجارت که فی نفسه 100 میلیون سود داده، باهاش معونه زندگی رو چرخوندم، این هم جزء معونه زندگیه. این ملاحظه ثانی ناظر به همین حرفه. اون ملاحظه اولا مربوط به اون حرفیه که آی خویی زده بودن تو اون قسمت اول، گفتیم بعد چیز بشه، اصلاح بشه، بگیم یعنی اضافه بشه، بگیم اون ربح سود داره. اما ملاحظه سالینه، ما قاله به نسبت الالفرس فی فرض تلفه ها لا یمکن الالتزام به لنه فی فرض تلفه و قبل مزی سنه کان یجوز له ایعد یدینه لز استدانه لشراها من ارباه تلک سنه فما مزی سنه به ما ان ادا از آلکت دین کان من لوازم حیاته، ادا این دین از لوازم حیاتشه، فیمکن له ان یستثنی مقدار الدین من الارباح، اینو استثناء کنه، فمعموزی سنت الخمسیه لا یخمس مقدار الدین من الارباح، این دیگه مقدار دین از ارباح چیه؟ اینو باید خمسشو بده از ارباح، چون چرا به ازاش مدیونه، به این مقدار میگه امسال سودی نکردم، اگه این خرج اتفاقی به گردنم نیفتاده بود 100 میلیون سود کرده بودم، اما امسال این که خرج به گردنم افتاد. پس فرمایش آقای خویی اگرچه اصل مطلب خوبه، اما یه نکته هست رو مبنای خود آقای خویی داریم میگیم، ما رو مبنای خود آقای خویی ادا دین من المعونه، پس اینجا شما باید بگی که خمس بهش نمیگیره، چون واقعا از معونه خودش بوده. فیمکن له یستثنی مقدار الدین من الارباح فمعموزی سنت الخمسه لا یخمس مقدار الدین من الارباح، نه اذا تعدد دین من ارباح العام لاحق، اگر من این پول دستم مونده این 100 میلیون از سود سال بعدیم، سال گذشت دیگه، این سود این 100 میلیون گذاشته بودم مونده اینو ادا کنم، اگه از سود سال بعدیم 100 میلیون در آوردم از همونجا رفتم ادا دین کردم، این 100 میلیونی که از سال پیش گذاشته بودم این بهش خمس میگیره. اینو قبلا گفتیم، گفتیم که معونه واحده دوبار که استثنا نمیشه، که اگه از سود سال جدید رفتید ادا دین کردید، اون دینی که بابت خرید اون فرس تلف شده به گردنتون اومده بود رفتید ادا کردید، اینجا دیگه اون 100 میلیونی که از سود پارسالتون گذاشته بودید کنار و ادا برای ادا دینه، اون بهش خمس میگیره، چون از این دین جدید، از این رپ جدید رفتید اداش کردید. این از این جهت. پس این مسئله دیگه تمام. این نظریه اول. ما ببینید در اصل مسئله تو این نظریه اولا ما این تفصیل رو قبول کردیم، ولی که اینجا یک نظریه دومی هست. نظریه دوم از صاحب جواهره. نظریه دوم تفصیل نمیده بین این که اون چیزی که غیر معونه بود خریدید موجود میخواد باشه یا تلف. مطلقا میگه لا یکون اداؤه من المعونه، حتی در صورت تلف، حتی در صورت تلف. این فرمایش صاحب جواهره. فهمد که معتبر است در عروش جنایات و قیام متلفات و در دیون و نذور و کفارات و نحو اینها سبقش یا مقارنش با حال رب مع الحاجه. از این مفهومش چی میفهمید؟ اون عبارت بعدی رو دیگه کاری نداشته باشید. ببینید میگه مع الحاجه، مفهوم این عبارت عدم استثناء دین از ربه مع عدم الحاجه. مطلقا میگن دین از ربه استثناء نمیشه در فرضی که حاجت نداشته، یعنی برای غیر معونه بوده. وقتی برای غیر معونه بوده باشه این دین مطلقا، ولو تلف هم شده باشه، ولو میشه، فرق نمیگذارن دیگه. صاحب جواهر آقای خویی دقت خوبی به خرج داد، تفسیر خوبی داد بین موجود و تالف. گفت اگه تالفه دینش به عهدته، اما اگه موجوده نه. اما این بزرگان تفصیل نمیدن. ببینید عبارت مرحوم کاشف الغطا رو، محمد حسین کاشف معلق قربه، نه کاشف الغطا کبیر، کاشف الغطا معلق قربه، ایشون هم تعبیرشون همینه. میگن که دین لا یخلو اما یکون قد استدانه فی عامه الذی هو فیه فعلا او فی عام سابق. این دین یا اینو گرفته برای اون سالی که درش بوده، یا این دین مال عام سابقه. ولی اول یعنی مال همون عام اگر بوده باشه، لا یخلو، که مورد بحث ما هم همینه الان تو مبحث دوم، این خالی از این صور نیست. اما ان یکون قد استدانه لشؤون الاکتساب او لنفقته و نفقت عیاله، یا به خاطر شون همون کار و شغلشه، اکتسابشه، یا برای نفقه خودش و نفقه عیالش میشه، این میشه معونه، دین برای معونه میشه. در این فرض فلا اشکال فی ان لهو وفاه من رب هتل کسنه ولا خمسه فی، چون خرج معونه شده این دین، این حرفی توش نیست. اما فرض دوم، اما ایکون استدانه لغیر الاکتساب و نفقه، یعنی برای غیر معونه خرجش کرده بوده، که شراء زیعت او شیء لا یحتاج الی، فاذا ها ولوفاءه من ربح تلک السنه یخرج الخمس اولا. اینجا اول بعد خمس این ربحو بدی دیگه، اینجا استثنا نمیشه، چون مال چی بوده؟ اینجا میفهمد که این رب ماله، این رب خرج رد چی کرده؟ غیر معونه بوده دینه. این رب هر اول بعد خمسشو بده، بعد از باقی رب وفات این بکنه. این فرمایش کاشف الغطا. ببینید پس بنابراین اینجا این نوع دین مطلقاً به نظرشون کس نمیشه، مطلقاً کس نمیشه. این فرمایش کاشف الغطا ازش برمیاد. مرحوم آقای حکیم به این نظر ایراد میگیرن، ایرادشون هم برگشته به همون حرفی میکنه که از شیخ نقل کردیم. ان ظاهر جماعت منهم شیخنا فی الجواهر حیث قید الدین المقارن بالحاجت الی، دینیو که مال همین سال ماست، مقارنه با همین سال ماست، اینو مقید کردن. این دینو به چی مقید کردن؟ به این که احتیاج بهش داشته باشیم، دین برای معونه باشه. از حرف اینا چون این تقید آوردن، چی ازش استفاده میشه؟ عدم و جواز وفایی قبل اخراج الخمس، عدم کونهی من المعونه. اینجا باید اول اخراج خمس بکنی بعد وفاء دین بکنی. قبل از اخراج خمس لا یجوز وفاء الدین، عدم وفاء دین قبل اخراج خمس، چون که این معونه نبوده. اینو به نحو مطلق اومدن گفتن. شیخ انصاری از این ور ایراد گرفته. شیخ انصاری میگه با ابراء ذمه از دین، این فهمد که ابراء ذمه من الدین محسوب من المعونه عرفن. فهمد چون ابراء ذمه همیشه خودش دین، خودش معونه است. شما میری دین تو ادا میکنی، این محسوب من المعونه عرفن. عرف میگه اینجا معونه که معونه شماست، اگرچه استدانه لال الحاجه باشه، ولو استدانه برای حاجت نیست. ببینید شیخ انصاری از این ور حرف مطلق زده، درست نقطه مقابل اینها. حرف خیلی قشنگ نیست و از این ور اومده زده، گفته ولو برای حاجت نبوده باشه ادا دین من المعونه. خیلی حرف زوریه با شما، یه چیزی که برای معونه نیست بخری بعد ادا دینش بشه برای معونه، زیادی از این ور رفته. اینو در فرض چی میتونه این حرف درست باشه؟ حرف شیخ انصاری در فرض وجود اون غیر معونه است. حرف شیخ انصاری در فرض وجود اونه. بعد میفرمان که ببخشید در فرض تلف اونه، در فرض که تلف شده باشه ادا دین من المعونه، در فرض وجودش نیست. یعنی اگر اون چیزی که مال حاجت نبود شما خریده بودی، تلف شد از بین رفت، بعد معونه هم نبود، دینش رو گردنتون موند، توی این دین درسته حرف شیخ انصاری. مطلق نباید بگی، تو فرض وجود اون شی نباید بیای بگی. فرض وجودش یعنی این اسب بود، شما بری ادای دینش بکنی، اسبم اضافی زندگیت باشه، بعد بگی ادای دینش خمس نداره، میشه این حرف؟ نه. ایشون شیخ انصاری اینجا تعبیری گفتن مطلقه، اینو باید تأکید بزنیم. ایشون میفهمن شیخ اعظم انصاری این اشکالو کردن و هو فی محله، حرف درسته، بل لا ينبغي التأمل فيه. آیا حکیم دارن تأیید میکنن اما بعد مقیدش میکنن، دقت کنین. میفهمن صرف مال در وفایده این تضییع مال که نیستش، که صرف در مال آیم بقی نیستش که، پس چرا معونه نبوده باشد؟ چرا این معونه نبوده باشه؟ بعد خودشون یه نعم میزنن، میگن مع وجود مستدان له، اگر اونی که براش دین گرفته مثل اون اسبه وجود داشته باشه. معبوجه این طرف شیخ انصاری اول تایید کردن بعد قیدشو زدن. این فرمایش شیخ انصاری در صورت تلف درسته، اما اگر وجود داشته باشه کمال و اشترا زیعتا من دون حاجت الیها ولم تزل باقیه، این زمینه هست، رفته زمین خریده مثلا، این زمینه رو حاجت بهش نداشته اما زمین هست، حالا که میره ادای دینش میکنه اینجا، یا یختی اسبیو میخره یه دابیو میخره که هنوز زنده است و موجوده، فن ظاهر وجوب الخمس فی ذلک به صدق الفاده، اینجا خمس. ببینید همون تفسیری که اول عرض کردی، حرف های حکیم هم اون تفسیری، کلام شیخ انصاری هم تایید میکنه اما یه فرض خارج میکنه، فرض وجود فرسو. یعنی چی؟ یعنی حرف شیخ انصاری در فرض تلف، در فرض تلف ادا الدین من المعونه، این حرف حرف درستی هم هست. پس بنابراین این که شیخ صاحب جواهر مطلق اومدن گفتن ادا الدین لیس من المعونه، اشکال بهشون وارد میشه که اگر تلف شد ولو اون دین برای غیر معونه بود، اما اگر تلف شد من المعونه، همون حرف که زدیم، یعنی همون تفصیل درسته. ما حسل ایراد آقای حکیم ازشون تفصیل در میاد که آقای خویی فرمودن، تفصیل آقای خویی از اینجا در اومده، از حرف آقای حکیم در اومده. آقای حکیم حرف شیخ انصاری چکار کرد؟ مقیدش کرد به صورت تلف، گفت در صورت وجود بعد بری خمسو بدی. ببینید حرف صاحب جواهر از اینجا آقای خویی تفصیل رو در آورده. خیلی از حرف آقای خویی تو فقه ناظر به مستمسه، از اینجا آقای خویی حرف رو در آورده، در فرض وجود خمس رو باید بدید، در فرض تلف ادا الدین من المعونه. این از مبحث دوم ما که دیگه تموم شد، میرسیم به مبحث سوم ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.